بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 24، مورخ 5/8/89.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفرمائي صد درسته همینه. نه ابعد نمیشه، به خاطر اینکه چه نجاشی چه مرحوم شیخ، حالا اشاره میکنیم، اون که کان من اصحاب فلان روایات کثیره رو میدیدن و شاهد علیه این که شازان ابن خلیل قطعا در طبقه ایست که میتونه از امام هفتم روایت نقل کنه، نقلم کرده روایت از امام هفتم، از امام هفتم حتی. خب خب اون که وقیل من اصحاب رضا جهت دیگه داره، ممکنه اشاره بکنیم. صد درصد مال پدره، عبارت مربوط به فضل نیست، مال شازان ابن خلیل، عبارتی که در اول بحث فضل ابن شازان تو نجاشی آمده. صد درصد استبعاد نیست. ببینید وقیل من اصحاب رضا، یعنی آیا شازان از امام رضا حدیث داره یا نداره، مقصود من اصحاب اینه. ما الان داریم این نکته را اثبات میکنیم که فضل آیا میتواند در زمان امام رضا زنده باشد یا نه، ای که اثبات بشه بعد دنبالش اون حرفا بیا. پدر از امام کاظم روایت داره، بعد احمد ابن محمد ابن عیسی در طبقه فضل است. ببینید روایاتش از امام رضا و اون بحثایی که داشتیم چه اشکالی داره، تا بعد از زمان فضلم زنده بوده است و لقی الرضا، امام رضا رو ملاقات کرده. کسی که هم طبقه اوس امکان ملاقات نداره در زمان امام رضا باشه. نه طلب چی؟ نه خب اون که قطعا طریق داره، اون که قبول داره، اون که معلومه قبول داره، ولی بالاخره اون ما نمیتونیم تعبد کنیم اگه قرائن بر خلافش باشه، اونم یه معید برای شما حساب بشه. خب ما که گفتیم طریق داره نجاشی به کتاب علل، طریق داره و شیخ نقلم کردیم، طریق شیخ هم اشاره کردیم. خب نه، اگه بگن همچی کتابایی داره طریق ندن مفید نیست، اگه بگن همچی کتابایی داره طریق هم بهش داریم، کتاب العلل هم مشخص است، سمعت الرضاست، اینا معید میشه برای این مسئله. خب دلیل صد درصد و قطعی نمیشه، معید میشه. بله بفرمایید.
ابن عبی امید هم چون فضل میشازان نداره، باید از
صفان کمتر از چرا؟ اونم قرینه میشه، نهایت صفوان اقدمه، قرینیتش هم بهتر میشه. قرینه ششم، حالا در تک تک این قرائن تأمل کنید، اگه اشکالی هست الان آقای شیبانی اشکال است به قرینه اول گرفتن که باید تأمل بشه درش، بالاخره قرائن دیگه اگر دوستان نکته‌ای دارن خوبه که تأمل بکنن، باز بعد استفاده بکنید.
قرینه آخر در واقع خود
عیبی نداره، اما آیا کسی که در طبقه فضل است میتونه لقی الامام رضا؟ این استبعاد رو از بین میبره که فضل دیگه نمیتونه در زمان امام هشتم بوده باشه.
چرا؟ فرحال گفتن خیلی دوتر از این به دنیا آمده و دوتر از اونم فوت کرده و
میتونه امام رضا رو درک کرده. عیبی نداره، فقط نکته این است که مرحوم نجاشی در ذیل عبارت، در ذیل توضیح فضل ابن شازان، و هذا الشيخ چی رئیس و طائفتنا لا یغمز علی، نشون میده فضل در جوانی هم از دنیا نرفته. قرینه ششم، در غیبت شیخ طوسی، صفحه 470، چنین روایتی رو مرحوم شیخ طوسی نقل میکنن. فضل ابن شازان عن اسماعیل ابن عیاش عن الاعمش عن ابی وائل عن حذیفة ابن یمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وذكر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف انه يبايع بين الركن والمقام. در این روایت فضل ابن شازان از اسماعیل ابن عیاش روایت نقل کرده است. اسماعیل ابن عیاش ابو عتبه حمصی یکی از محدثین بزرگ شام است. آدم جالبی هم بوده. در میزان الاعتدال مراجعه کنید در شرح حال عثمان ابن صالح سهمی نقل میکنه که کان اهل حمص یتنقصون علیا. شهر حمص یا حمص در شام متنقص بودن حضرت امیر رو و مقام حضرت رو درست قائل نبودن. حتی نشأ فیهم اسماعیل ابن عیاش فحدثهم بفضائله فکفو عن ذالک فکفو عن ذالک. اون مردم خیلی نسبت به اهل بیت و حضرت امیر توجه نداشتن. اسماعیل ابن عیاش فضائل حضرت امیر رو در بین اون مردم نقل کرد و تعدیل شدن. روایاتی اسماعیل ابن عیاش در رابطه با حضرت مهدی در مجامع اهل سنت داره، از جمله تلخیص المتشابه خطیب بغدادی جزء اول صفحه 417، میزان الاعتدال جزء دوم صفحه 679، شرح حال عبدالوهاب ابن زحاک، اونجا به مناسبت روایتی در رابطه با حضرت مهدی مسند از اسماعیل ابن عیاش نقل میشه. برخی از روات نیشابوری از جمله یحیی ابن یحیای نیسابوری از اسماعیل ابن عیاش حدیث نقل میکنن. از کتب رجالی اهل سنت استفاده میشود که قطعاً اسماعیل ابن عیاش طبق نقل‌های متراکم قبل از سال 195 هجری از دنیا رفته است. و اگه این مسئله مسلم باشه که تو فضل ابن شازانی که این مؤلف مدعی سال 203 هجری به دنیا آمده از کسی روایت میکنه که قطعا سال 195 مرده است. قرینه هفتم صدها روایت داریم که فضل ابن شازان با سه واسطه از امام سجاد و دو واسطه از امام صادق علیهم السلام حدیث نقل میکنه. شما اونجا طبقات الروات رو بررسی کنید، کاملا انسان فقط از همین قرینه هفتم و دقت در او میتونه اطمینان پیدا کنه که فضل ابن شازان در زمان امام هشتم میزیسته و توانایی و امکان نقل از امام هشتم رو داشته است، امکان عمری و زمانی. مؤید این معنا روایتی است که کشی از جعفر ابن معروف از سهل ابن بحر فارسی نقل میکنه. یکی از دوستان این مؤید هم اشاره کرد، اونجا من عرض کردم که میرسیم بهش، مؤیده ولی دلیل نمیشه. وجه تاییدم اینه که حداقل سهل ابن بحر مجهوله. ما اگر روات در این عرض کنم نقل کشی معتبر می بودند کاملا یک دلیل محکم بود، ولی روات مجهوله لذا صرف تاییده. نقل اینه: قال سمعت فضل ابن شازان فی آخر عهدی به، آخرین مرحله‌ای که فضل رو دیدم، سهل ابن بحر میگه فضل اینجوری میگفت: انا خلفون لمن مزا ادرکت محمد ابن ابی عمی و صفوان ابن یحیا و غیرهما و حملت عنهم منذ 50 سنه. من باقی مونده اصحاب بزرگ امام صادق و امام کاظم، محمد ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی و غیر از اینها، و مدت 50 سال است که از اونا روایت و مطلب و امثال ذلک گرفتم. کثرت مداومت و استدامت رو نشون میده که بالاخره ارتباط فضل با اینها ارتباط گسترده‌ای بوده است. ولی خب سند بالاخره سند درست و درمون نیست. عیبی نداره همون خلفون، ولی همونا منمزا هستن بالاخره، همشون منمزا هستن و در همین سلسله طبقه هستن، عیبی نداره. نتیجه این که به حکم این قرائن اطمینان کامل برای انسان پیدا میشه که فضل ابن شازان از نظر زمانی امکان حیات در زمان امام هشتم، بلکه وقوعش کاملا روشن میشه. و ادعای این که فضل ابن شازان پس از 203 هجری به دنیا آمده، این قرائن نافی این ادعا میباشه. هم نسبت به قرائن کار کنید، هم نسبت به قرائن دیگری که به نظر ما هنوز میشه اقامه کرد و نکته‌ای که از ابن ابی عمیر گفتن نکته است. سایر مشایخ فضل رو بررسی کنید، روایات رو، به نظر من قرائن دیگه هم میشه اقامه کرد. اگه در این قرائن هم مضعفی داشتید بفرمایید تا استفاده کنید. مطلب سوم، بررسی دو دلیل این مؤلف است بر مدعای خودش. دلیل اولین بود که شیخ طوسی فضل رو در ضمن اصحاب امام هادی و امام عسکری علیه السلام ذکر کرده است. لذا مفهوم این ذکر و کلام شیخ طوسی این است که پس فضل ابن شازان از اصحاب امام هشتم نبوده است. حال شما خوبه اون دلیل دومه بهش میرسیم، بهش میرسیم، عجله نکن. نسبت به دلیل اول، آنان که با کتب رجالی معنوسن کاملا این نکته براشون مبرهن و روشن است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجال ذکر پاره‌ای از روات به عنوان روات از برخی از ائمه با یه سری بررسی‌های میدانی ناقص بوده است و کلام ایشون در این رابطه به هیچ وجه مفهوم نداره. شاهدش موارد مختلفی است که در رجال شیخ طوسی محقق با اون موارد برخورد میکنه و برخلاف اون که مرحوم شیخ نسبت به صحابی بودن بعضی از اصحاب نسبت به بعضی از ائمه خلافش کاملا ثابته. مثلا عبدالرحمن ابن ابی نجران رو مرحوم شیخ از اصحاب امام رضا و امام جواد شمرده است، با اینکه مرحوم شیخ کلینی و برخی از محققین روایت او را از امام هفتم آوردند. صفوان ابن یحیی رو تنها شیخ طوسی از اصحاب امام کاظم به بعد ذکر کرده است، با اینکه صفوان از امام صادق نیز روایت داره. جعفر ابن عیسی ابن عبید رو مرحوم شیخ طوسی از اصحاب امام رضا شمرده است، با اینکه قطعا از امام صادق و امام کاظم جعفر ابن عیسی ابن عبید روایت داره. بنابراین استناد به مفهوم کلام شیخ طوسی چون ناقص فراوان داره استناد درستی نیست. به عبارت نخرا میخواییم بگیم حصر نیست. مرحوم شیخ یا بعضی از کتب رجالی قبل از خودش استقصا میکرده که قرینه داریم، یا یه سری روایات رو که میدیده رجالش هم یادداشت بوده، کتاب نبوده، در حقیقت بازنگری بعدی هم نبوده، اینا رو یادداشت میکرده، میدیده روایت داره از فلان امام، میگفته از فلان امام روایت داره، از فلانی روایت داره، اما اینجور نبوده که در مقام حصر باشه. لذا این موارد نقض فراوان هم که در کتاب رجال شیخ طوسی هست و محققین میدانن این رو ما نه ما از کلام شیخ طوسی چی نمیخوایم اثبات کنیم. ما میخوایم بگیم این دلیلی که ایشون اقامه میکرده که چون شیخ طوسی گفته از اصحاب امام عرض کنم که امام هادی و امام عسکریست، پس نمیتونه از اصحاب امام رضا باشد، این مفهوم رو نگیرید از کلام شیخ طوسی، تمام شد، هیچ دیگه هم نمیخوام بگردن شیخ بزن. همینقدر دلیلیت دلیل این آقا رو ما رد میکنیم، چون دلیل آقا این بود کلام شیخ طوسی، مفهوم کلام شیخ طوسی. دلیل دومی که این مؤلف محور استدلال او قرار گرفته است، کلامی بود که از مرحوم کشی نقل شده است تحت عنوان قال فضل بن شازان. و قبلا اشاره کردیم اولا این کلام به ظاهر مرسل است و از این نگاه قابل اعتماد نیست. مرحوم کشی می فرماید قال فضل بن شازان، نمیتونه مستقیم از فضل نقل کنه، هر جا در کتب فضل دیده میگه ذکر فضل ابن شازان فی بعض کتبه، و اینجا میگه قال فضل ابن شازان، به توسط چه کسی معلوم نیست. ثانیا علا فرض اعتبار این نقل، به هیچ وجه مدعای مستدل با این قضیهی که نقل شده است قابل اثبات نیست. یه دو سه نکته رو اینجا اشاره میکنیم. نکته اول، از این جمله فضل ابن شازان که گفته است کنت فی قطیعت ربیع اقرأ علی مقرئ یقال له اسماعیل ابن عباد، این مؤلف نتیجه میگیره که بنابراین زمانی که فضل ابن شازان نام ابن فضال رو شنیده و مدت اندکی بعد او رو دیده است، 4-5 ساله بوده مثلا، وجهش این است که فضل میگه در قطیعت ربیع من قرآن میخوندم بر اسماعیل ابن عباد، کنت اقرأ علی مقرئ یقال له اسماعیل ابن عباد. خب آدم تو چند سالگی مکتب میره قرآن میخونه دیگه، 5-6 سال مثلا. خب پس این زمانی که داره نقل میکنه، من به گوشم خورد یک آدم عابدی تو جبل بوده، من ملا مکتبی داشته قرآن درس میداده، منم داشتم قرآن یاد میگرفتم، شنیدم یه عدد ابن فضال میگن، بعدم به یسیر مدت کمی هم پلو پدرم نشسته بودم، دیدم ابن فضال آمد. خب معلوم میشه 4-5 ساله بوده، 5-6 ساله بوده مثلا قرآن یاد میگرفته، پس این کاملا در سن صغر او بوده. خب دیگه همینه دیگه، اشکال همینه. بسیار خوب، احسن. عرض میکنیم که حمل این عبارت بر قرائت قرآن و بعد اون نتیجه گیری، این اول کلامه. قرائت حدیث و افرادی مقرع حدیث یا قاری حدیث بودن بسیار مصطلح بوده و فراوان این جملات به کار می رفته. شاهدش این است در ذیل همین قضیه خود فضل نقل میکنه و کان یحمل کتابه و یجیع الى حجرتی فیقرأه علی. کتاب حدیثیش می آورد، قرائت حدیث می کرد برای من ابن فضال. یعنی اینجا کتاب یعنی قرآن، و ابن فضال قرآن می آورد واسه به من قرآن یاد می داد. بالاخره کاملا ذیل حدیث روشنه. راجع به ابن ابی عمیر داریم، کان یقرأ فی مسجد الکوفه یا یقرأ فی مسجد الکوفه، یعنی ابن ابی عمیر می نشست تو مسجد کوفه قرآن می خون، یعنی قرائت حدیث می کرد، دیگران گوش می کردن، نقادی می کردن و امثال ذلک. در عبارات زیادی آمده، در دار عیاشی میگه رفتم بین قارئ و ناسخ و معلق، یعنی قرآن میخوندن، نسخه برداری قرآن میکردن، معلق و حاشیه زن بر قرآن بودن. ایناس یعنی معلومه دیگه قاری حدیثه. تازه اسماعیل ابن عباد رو ببینید، یکی از محدثین در بین اهل سنت هم سابقه ازش هست. پس این اولا این که از این عبارت استنتاج کنیم قرآن یاد میگرفته تو مسجدی اونجا، بعد دیدن که مثلا یه عده ابن فضال رو بحث میکنن، این درست نیست. ثانیا بله چرا دیگه نهایت ایشون میگه کوفه قرآن نمیخوندن مردم کوفه. خیلی خوب، بسیار
خوب.
بله هیچی هیچی، فقط بعیدون اشد البعد، یعنی 5-6 سالگی. شما ببینید اصلا این اگه همیشه چیزی باشه، چون دیروزم بعضی از دوستان تا خیلی از مسیر که می آمدن گفتیم خب بالاخره این قرینه که اون آقا سال 190 و چند از دنیا رفته اینجوری بوده، می گفتم چه اشکال داره؟ مطمئن هیچی اشکال نداره، از میت هم آدم حدیث نقل کنه اشکالی نداره. یعنی اگه یک استدلال و برهان و اینا رو کنار بذاریم اشکال نداره، اما اگه اینجور بوده در سن 5 سالگی فضل ابن شازان به حدی بوده که مثل ابن فضال میامده به حجرش و برای او حدیث قرائت میکرده، این باید تمام کتب به عنوان نابغت و نوابغ درج بشه که یک بچه 5 ساله‌ای بوده در یک زمانی که پیرمردهای مثل ابن فضال و ابن ابی عمیر و اینا به حجرش میرفتن برای بچه 5 ساله مثلا حدیث میگفتن. خود داشته باشه اون ابن من شعت و کتب ادبا چه ثمره ای داره؟ یعنی اگه خود این بچه اصلا پدر، اگه خودش هم چه نابغه ایست ولا پدر هر جور باشه، ولی بچه 5 ساله نمیان حدیث مسند و معنعن نقل کنن، اونم یادداشت کنه که بعد برای ما نقل کنه. بلکه
بچه 5 ساله الان اگه حدیث بهش یاد بدن خنده داره؟
نه، حدیث یاد بدن بهش فردا فراموش کنه خنده نداره، اما کتاب الحج میسه کتاب العلل، همه این احادیث در اون سن بوده. یعنی اینجوری که این آقا استشهاد میکنه صدها حدیث صفوان ابن یحیی در همون زمان ها بوده است، بیشترین استفادهش از ابن فضال در همون زمان بوده است، که پس همه اینا در اون سن شکل گرفته. ثانیا درست است که سال وفات ابن فضال 224 است. ظاهر این عبارت این است که ابن فضال شیخ بوده است، پیر مرد بوده، و فضل هم به گفته آی رضوی حدثون غلام بوده است، یه بچه بوده. بله کشی هم معلوم نیست گفته باشه تا برسیم. اما تولد ابن فضال در دست نیست که مقایسه کنیم ببینیم در چه سالی بوده است و فل جمله نتیجه بگیریم که این روایت و گزارشگری فضل مثلا در سال 220 بوده فضل هم در اون زمان یه بچه 10 ساله بوده، پس نمیتونه قبل از ولادت امام رضا به دنیا آمده باشه. اینا در دست نیست. اما دقت کنید نکته‌ای که میخواییم بگیم اینه، ما قرینه‌ای داریم که این واقعه و نقل قطعاً قبل از سال 207 هجری بوده است. این قرینه اگه اثبات بشه نشون میده که قبل از سال 207 هجری فضل در سنی بوده است که علمای بزرگ حداقل اون سن رو برای تحمل حدیث لازم میدانن، حداقل بلوغه. بعضیان 20 سالگی گفتن. خوب دقت کنیم، یکی این که ثابت کنیم این واقعه قبل از 207 بوده، قبل از 207 بوده اگر ثابت شد، حداقل قضیه اینه که فضل ابن شازان مکلف بوده در اون زمان. شاهد بر این که این حادثه قبل از سال 207 بوده است این است که در این حادثه ذکر شده فلما حج ختن و طاهر ابن حسین و عزمه الناس لقدره و ماله و مکانه من السلطان و قد کان وصف له فلم یسر الیه الحسن، داماد طاهر ابن حسین در اون زمان به حج میاد، بزرگان به ملاقات و دیدن و دیدارش میرن، ابن فضال به دیدنش نمیرود، شخصیت معروفی بوده، خود این آقا میفرسته دنبال ابن فضال، من نمیتونم بیام، تو بیا به دیدن من. عبارت ابن فضال که فضل نقل میکنه اینه، فقال مالی ول طاهر و آل طاهر لا اقربه ولیس بینی و بینهم عمد. یعنی میخوای ما قرینه بگیریم، حد میزنیم چجوری؟ آفرین آفرین. در این نقل فضل ابن شازان میگه من به طاهر ابن حسین چه کار دارم و آل طاهر، نمیخوام نزدیک اینا بشم. طاهر ابن حسین سردار بزرگ خلافت مأمون و سرسلسله طاهریان به نظر جمع کثیری از محققین که مخالفم نداره در سال 207 توسط غلامش کشته شد. داماد طاهر ابن حسین برای حج به کوفه میاد، بعد از این که فضل ابن شازان ابن فضال رو دیده، رفت آمد با فضل داشته، میگه من دیدم که به دیدن طاهر ابن حسین نرفت، به حجره من آمد، فهمیدم این آدم چقدر آدم متدینی است که به حجره من برای که به من حدیث بگه میاد، اما به دیدن طاهر ابن، به دیدن داماد طاهر ابن حسین نمیره. و چی میگه؟ میگه مالی ولی طاهر. اگه طاهر مرده است که مالی ولی طاهر معنا نداره. حالا باز این حادثه 1 سال قبل از موت طاهر ابن حسین بوده، 5 سال بوده، 10 سال بوده، اونم نمیدونی، ولی قطعا قبل از موت او بوده. پس خود این حادثه هم به حکم این قرینه دلالتش برخلاف اون چه که این مؤلف گفته است در حقیقت عدل است. بنابراین از این قضیه هم این که اعتبار این نکته که فضل بعد از سال 203 به دنیا آمده است استفاده نمی شود، بل الکلام تتمتون که میخواستیم ببندیم بحث و حالا انشالله شنبه خیلی سریع اشاره کنیم و بعد از کنم که مطلب رو نتیجه بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.